بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر چهارشنبه 29 شهریور ماه سال 1385 برابر با 20 سپتامبر سال 2006 میلادی. با درود به شنونده عزیز و گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من امیر آرمین و همکاران رادیو فردا در مجله خبری شبانگاهی در 30 دقیقه برنامه با شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌ها. خبرها را در آغاز برنامه همکارم مسعود ملک به آگاهی می‌رساند.
با سلام. نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا هفته آینده دیدار می‌کنند تا درباره برنامه هسته‌ای گفتگو کنند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست گروه گفتگو کننده درباره برنامه هسته‌ای ایران در یکی از پایتخت‌های اروپایی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مسئول گفتگو در برنامه هسته‌ای ایران مسائل حل نشده در این زمینه را مورد گفتگو قرار می‌دهند. اسرائیل تحولات اتمی خاورمیانه را از نزدیک دنبال می‌کند. گیدیون فرانک مدیر کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل روز چهارشنبه گفت اسرائیل با نگرانی خاصی گسترش موشکی و اتمی خاورمیانه را دنبال می‌کند. وی که در نشست سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در وین سخن می‌گفت تأکید کرد اسرائیل نمی‌تواند و نمی‌خواهد به این تحولات بی‌اعتنا بماند، ضمن اینکه به اقدام جامعه بین‌المللی در این زمینه امید بسته است. رئیس جمهوری آمریکا با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. دیدار روز چهارشنبه جورج بوش با محمود عباس در نیویورک در حاشیه نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت. محمود عباس در این دیدار خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت ما به پشتیبانی شما به شدت نیاز داریم. جورج بوش محمود عباس را مرد صلح خواند و از او ستایش کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنانی بار دیگر بر تعهد خود دایر بر انجام نقشه راه و ایجاد کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل تأکید کرد. نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی شرط گروه چهار برای ادامه کمک‌های اقتصادی به تشکیلات را رد کرد. اسماعیل هنیه رهبر حماس روز چهارشنبه گفت شرایط گروه چهار بر مردم فلسطین تحمیل شده است. از ما می‌خواهند جنبش مقاومت مردم سرزمین‌های اشغالی را محکوم کنیم و توافق‌های بین‌المللی را به رسمیت بشناسیم. آقای هنیه می‌گوید ما به سند آشتی ملی وفاداریم و این سند قانونی بودن اشغال را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه بر قانونی بودن مقاومت تأکید می‌کند. یک نویسنده ترک به اتهام توهین به آنچه ترک بودن نامیده شد محاکمه می شود. الیف شفق در صورتی که محکوم شود تا 3 سال زندان در انتظار اوست. خانم شفق نویسنده ترک در رمان حرامزادگان استانبول از کشتار ارمنی ها در دهه دوم قرن بیستم در ترکیه با عنوان نسل کشی یاد کرده است. رهبر کودتای تایلند میگوید ظرف 2 هفته قدرت را به نخست وزیر بعدی تحویل می‌دهد. 3 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. همچنین 34 جنگجوی طالبان در درگیری‌های روز چهارشنبه در افغانستان کشته شدند. و نخست وزیر مجارستان میگوید اعتراض‌های خشونت آمیز را تحمل نخواهد کرد.
با سپاس از مسعود ملک. خبرها را شنیدید و اکنون ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه داریم. یک روحانی در تهران از حکومت اسلامی به پاپ شکایت برده است. گفتگو با حسین کاظمی بروجردی روحانی در تهران. وضعیت اعضا و هواداران مجاهدین خلق در عراق. گفتگو با یک فعال حقوق بشر در تورنتو کانادا. فعالان حقوق بشر کردستان ایران به سرکوب آزادی‌ها در آن منطقه هشدار می‌دهند. و گزارش‌های دیگر. سی سینا و وحید دو نوجوان مجرم که هر دو به تازگی 18 ساله شدند امروز صبح به اتهام قتل به پای چوبه دار رفتند. آن دو در هنگام ارتکاب قتل کمتر از 18 سال داشتند. هنوز چند ساعتی از اعدام وحید نگذشته بود که اجرای حکم اعدام سینا با رضایت خانواده مقتول دو ماه به تعویق افتاد. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید می‌شنویم.
حکم اعدام کودکان مجرم زیر 18 سال علی‌رغم تمام تلاش‌های فعالین حقوق بشر همچنان در ایران اجرا می‌شود. امروز صبح وحید که به تازگی 18 ساله شده است به دلیل رضایت ندادن خانواده مقتول اعدام شد و حکم اعدام سینا دیگر مجرمی که 4 صبح امروز همزمان با وحید به پای جوخه دار رفته بود در حالی که چهارپایه در زیر پایش قرار داشت و طناب دار به گردنش آویخته شده بود با رضایت خانواده مقتول 2 ماه به تعویق افتاد. حکم اعدام وحید در حالی اجرا شده است که کلیات لایحه دادگاه اطفال بزهکار به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و انتظار می رفت تا تعیین تکلیف نهایی این لایحه اجرای حکم کلیه افراد زیر 18 سال لغو شود. سینا و وحید هر دو در زمانی که مرتکب به قتل شدند کمتر از 18 سال داشتند و بر اساس قوانین بین المللی کودک به حساب می آمدند. بر اساس قوانین بین المللی کودک مجازات مرگ برای کسانی که در هنگام وقوع جرم کمتر از 18 سال دارند ممنوع است. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای امضا کننده کنوانسیون دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان موظف به رعایت حقوق کودکان و حمایت از آنان علیه هر گونه آسیب است. اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در ایران در سال گذشته 8 مورد اعدام کودکان مجرم به ثبت رسیده است. کمیته حقوق کودک سازمان ملل که بر رعایت کنوانسیون حقوق کودک توسط دولت‌ها نظارت دارد سال گذشته ایران را فرا خواند تا مجازات‌های اعدام افرادی را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند را متوقف کند. تعداد کودکان مجرمی که اعدام شدند و یا در لیست اعدام قرار دارند در حالی افزایش پیدا کرده است که مقامات ایرانی 4 سال است تاکید کردند می‌خواهند قانونی را مبنی بر لغو مجازات مرگ برای کسانی که هنگام وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند تصویب کنند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. مدافعان حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران هشدار می‌دهند که با احضار و صدور احکام زندان برای فعالان حقوق بشر در ارتباط با اتهام‌های مطبوعاتی فعالیت‌های حقوق بشری در کردستان دچار محدودیت‌های شده است. امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی با محمد صادق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان دارد و در آغاز از آخرین وضعیت پرونده اتهامی خود او میپرسد.
برای بنده حکمی که صادر شده است و به دایره اجرای احکام حتی ارجاع شده تا اون اختاری برای ما فرستاده که ما سریعا خودمون به اون دایره معرفی کنیم که حکم اجرا بشه که 1 سال حبس به تعزیری هستش.
اتهامتون چیه؟
اتهام مطبوعاتی هستش. تشویش از همه عمومی در رابطه با اون روزنامه پیرامازی که قبلا داشتیم و ایجاد اختلاف بین اقشار مردم. در واقع اتهامی که بر ما وارد شده است نه فعالیت حقوق بشری بلکه به اتهام دیگر است.
مصداق این اتهامات در مقالاتی که در نشریه پیام کردستان منتشر شده چی بوده؟
هیچ نوع مطالبی در خصوص این اختلافی که گفته شده منتشر نکردیم. منظور همون در خصوص حقوق مردم کرد بوده. ما اونجا بیان کردیم اینو به عنوان ایجاد اختلاف مطرح کردیم.
اما به طور مشخص در نشریه چی منتشر شده که میتونه مثلا به ایجاد اختلاف میان مردم تعبیر بشه؟
ببینید مناطق کردنشین الان بعد از انقلاب شاید 26-27 ساله با یک بایکوت خبری روبرو بوده. خب در این منطقه در واقع اخباری که از نقض حقوق بشر از دستگیری ها از بازداشت ها میشده منعکس نمیشده در نشریات در رسانه های گروهی. پیام مردم زمان که آغاز به کار کرد بیشتر موضوعاتی در خصوص حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق عمومی کرد رو در لوحه قلمی خود قرار داد. یک نوع تابو شکنی بود. انتشار موارد نقض حقوق بشر در کردستان بود زمان تشویش اذهان عمومی و یک نوع اتهام برای ما قلم داد شد.
بقیه اعضای سازمان چی؟
بقیه اعضای سازمان الان یک نفر از اعضای ما در زندان هستند، یک نفر دیگه در بازداشت هستند. خود بنده هم که باید به زندان در حال خود معرفی کنم.
سابقه برخورد قضایی به اعضای سازمان حقوق بشر کردستان به کی برمیگرده؟
متاسفانه معرض عزیزی که با سازمان ما باند رو هستش، از همون یک سال و نیم پیش که سازمان آغاز به کار کرد شروع شد، بعد از فیلتر کردن سایت و حتی هک کردن سایت و از بین بردن اطلاعاتی که در کامپیوترهای مرکزی سازمان در تهران و در جاهای مختلف حتی این اطلاعات وجود داشت، دستگیری های انجام شده از اعضای سازمان ما در شهرستان ها.
وقت اتهاماتی که به اعضای دیگه سازمان وارد شده چیه؟
اتهامی که وارد می شد به اعضای سازمان عمدتاً فعالیت های غیر از فعالیت حقوق بشری این ها بود و تا کنون هیچ نوع اتهامی به این اعضای سازمان در خصوص که سازمان دفاع از حقوق بشری کلیسون فعالیت می کنند خوشبختانه داده نشده است، ولی در این حال این معلوم است خب اون اتهاماتی که به اینها وارد هست میخواهن این مانع از فعالیت اینها بشه.
با این اوصاف چقدر احتمال داره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان دیگه نتونه به فعالیت ادامه بده؟
ما تلاش میکنیم اصلا به فعالیتمون ادامه میدیم، حتی در غیاب ما ممکنه یه خلایی پیش بیاد، ولی دوستان تلاش دارن که با تشکیل شورای اجرایی چند نفره بتونن فعالیت های جاری سازمان همچنان پوشش بدن از نظر ادامه فعالیت. البته متاسفانه الان شایع شده در مناطق پرنشین و حتی در زارگان به طریق ما ابلاغ شد، یعنی اعلام کردن که پرونده هایی در جریان هست در خصوص فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان. احتمال بعد از میزبانی شدن ما ممکنه این پرونده گشوده شه، به کار بشیم و تعداد اعضای سازمان ما هم احضار بشن و زارگانی ها و احتمالا احکام دیگری هم برای ما بعد از استن ما صادر بشه.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره نقض حقوق اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران حاکی از اعمال محدودیت‌های جدید بر پیروان ادیان است که از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند. بر اساس این گزارش جو ارعاب و تهدید موجود در کشور شرایط را بدتر از پیش کرده و بهایی‌ها و صوفیان و سایر گروه‌های مذهبی که تأیید دولتی ندارند نمی‌توانند آزادانه آیین‌های مذهبی خود را انجام بدهند. پیروان بعضی از مذاهب اسلامی همچون اهل سنت و جماعت نیز زیر فشارهای زیادی قرار دارند و از جمله به مسجدهای آنان اجازه تعمیرات داده نمی شود و با احداث مسجدهای جدید آنان مخالفت می شود و اهل سنت و جماعت حق تصدی مشاغل درجه اول جمهوری اسلامی را هم ندارند گرچه مسلمانند. محدودیت‌ها و فشارهای مذهبی حتی شامل شیعیانی که خواهان جدای دین و دولت هستند نیز می‌شود. از جمله هم اکنون نزدیک به دو ماه است آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی روحانی مستقل که خواهان جدای دین و دولت شده به گفته خودش نمی‌خواهد دیانت و سیاست را در هم بیامیزد و آخرتش را به قیمت دینداری از دست بدهد در خانه‌اش زندانی است. اعضای خانواده‌اش را به بند 209 اوین برده و شکنجه کردند، مقبره پدرش را تخریب کرده و اموال او را به دستور روحانیان دولتی به سرقت بردند. آیت الله کاظمینی بروجردی از ستمی که توسط دولت جمهوری اسلامی بر او و پیروانش می‌رود از جمله طی نامه‌ای به پاپ بندیکت 16 شکایت برده و خواهان کمک رهبر کاتولیک‌های جهان شده است. آیت الله کاظمینی بروجردی در گفتگو با علی سجادی از رادیو فردا درباره سخنان اخیر پاپ میگوید اصل اسلام با خشونت همراه نیست و به عنوان مثال به خشونتی میپردازد که همکنون از سوی جمهوری اسلامی ایران بر او و پیروانش روا داشته میشود که به گفته او ناشی از دیانت اسلام نیست بلکه ناشی از برداشت سیاسی از این دین بزرگ است و نمونه آن ستمی که بر خاندان وی میرود. آیت الله کاظمینی بروجردی:
من اولا میخواستم خدمت ایشون عرضه بدارم که اصل اسلام موافق با خشونت نیست و هر گونه عملیات تروریستی که وصل میکنن به اسلام این یک چیز خارجی است که وصل شده به یک متنی که مشخصا همه چیز توش روشنه. بهترین مصداقش همین است که ما الان مورد آزار و اذیت هستیم با حرکتی که خودشون اسلام میدونن، مسلمان میدونن، شیعه میدونن و ما میخواییم که یک اسلام سنتی آبا اجدادی داشته باشیم که دور از سیاست باشه، همونطوری که پدران و آبای ما بودن تا برسد به امام سجاد که نوه پیغمبره.
آیا الان مشکل دولت اسلامی ایران با شما در واقع در این موضوع هستش که شما قصد دخالت در سیاست ندارید؟
اصلش همین است که تو این 14 سال فشار اینها بر این بود که ما چرا مستقل میخوایم عمل بکنیم و نوکر نمیخوایم بشیم و وابسته به دولت نمیخوایم بشیم. این خواست ملت ایرانه که میخوان که راحت با خدای خودشون حرف بزنن بدون تعلقات سیاسی، بدون وابستگی های دولتی.
شما وقتی میفرمایید که رهبر مستقل مذهبی هستین، منظورتون چیه؟ آیا بقیه رهبران مذهبی که امروز در ایران وجود دارن اینا مستقل نیستن؟
البته رهبران مذهبی مستقل هستن، ولی خاموشن، ساکتن، یا در زندانن یا در خانهشون محاصره شدن. ولی اونها شاید صبور باشن، ولی من صبرم تموم شده به خاطر اینکه 14 سال مرا اذیت میکنن و آزارشون هم به خاطر همین است که من دم از یک حرکت مستقل مذهبی میزنم و میترسم که این اشاعه پیدا کنه و مورد توجه خیلی اکثریت قاطع بشه.
چند روز است که الان در منزلتون تحت محاصره هستید؟
الان 51 روزه که حمله کردن به منزل من و به منزل پدرم که از بزرگان علمای تهران بود و 4 سال قبل به طرز مشکوکی از دنیا رفتن. ایشون در مسجد خودشون دفن شدن، واقع در میدان خراسان تهران، مسجد نور. در بیرون شبستان بود، هیچ مشکل مذهبی هم نداشت، ولی با این وجود حمله کردن و مقبره ایشون رو خراب کردن و هر کس که برای زیارت قبر ایشون میره میگیرن و به زندان میبرنش. من هم همینطور الان 51 روزه در منظرم. من و به اتفاق خیلی ها که اینجا هستن و آمادن برای کشته شدن، چون ما مرگ پیروزمندانه را بر زندگی ذلتبار ترجیح میدیم. چرا اینها ما را اذیت میکنن؟ اون هم اذیت های عجیب. نیمه های شب به سر وقت یاران من میرن، از خونه بیرونشون میکشن، قفل ها رو میشکنن، درها رو خورد میکنن. اینها از شدت ناراحتی حرفای میزنن که هر دیوانه به اینها میخندد. اخیرا گفتن در تلویزیون، گفته بودن که من 70 میلیون دلار از امریکا پول گرفتم. گفتن اگه تو سیاسی نیستی چرا پول گرفتی؟ در حالی که اگر زندگی خصوصی ما رو که نگاه کنید، بنظر یک کارگر ایرانی است. این همه پول من دارم، چطور زندگی من اینقدر فقیرانه است؟ تمام فقرا داره من جمعن، تمام گرفتارا داره من جمعن.
شما در واقع دارید میفرمایید که نگرانی دولت از وجود شما به خاطر توجه مردم هست به شما؟
در دو چیز، یکی این که روگردانی لحظه‌ای مردم از سیاست که آمیخته شده به دیانت، یکی هم این که ما در اون مسیر که حرکت میکنیم جاذبه بون 100 برابر میشه و نمونهش هم همینه. یعنی ما در تاریخ 2 ماه قبل یک تأثیری گذاشتیم که قابل خدشه نیست. هم فیلم هست، هم مجله ها خبر گرفتن از جلسه 2 ماه قبل ما که ما چگونه تونستیم در پایتخت ایران یک حرکت بزرگ ایجاد کنیم که قسمت عمده از شمیران مختل شد در اثر جمعیت ما.
پس در واقع شما میفرمایید که یکی رویگردانی مردم از دیانت آمیخته به سیاست.
بله.
و دیگری توجه مردم به معنویت دین هست که باعث ترس حکومت از شما شده.
بله بله.
ممکنه راجع به این مسئله جدایی دین و دولت و جدا کردن سیاست از دین هم یک توضیح بفرمایید؟
ببینید، وقتی که دیانت با سیاست آمیخته شد، تجربه خوبی ندارد. در تاریخ آثار وخیمی داشته در همه دوره ها. در 1400 سال قبل مردم وقتی که آبونولشون قطع بشه به دین بدبین میشن. شما ببینید وزارت اطلاعات ترکیه اگر مردم رو غارت کنه، شکنجه کنه، مردم به آتاتورک فحش میدن، مردم به لایک بد میگن. ولی وزارت اطلاعات اینجا وقتی که به خانه من فرزند رسول الله حمله میکند یا پیروانم رو به خاطر اینکه در جلسات من شرکت میکنند شکنجه میکنن، این مردم از اصل دیانت برمیگردن.
راه چاره چیه؟
راهش این است که اینها اجازه بدهن ما حرکتمون رو داشته باشیم. ما که مخل آسایش اینها نیستیم. من میخواهم از مجامع رسمی جهانی که در این مسئله دخالت کنن و از ما حمایت کنن. ما چیز عمده‌ای نمیخوایم. ما نه کابینه میخوایم، نه پارلمان میخوایم. ما میخوایم که فقط آزادانه بتوانیم جلساتمون رو داشته باشیم و مردم رو در مسیر دین واقعی یاری کنیم و توجیه کنیم که الان امر بر خیلی ها مشتبه شده. خیال میکنن که دین فقط همین است که اینها میگوین.
شما در یکی از نامه‌هاتون به آقای خاویر سولانا شکایت کردید از اینکه عوامل حکومت دینی در ایران وقتی حمله کردن به منزل پدرتون، مقداری آثار قدیمی رو هم از او که روحانی بوده به سرقت بردن.
ایشون خیلی چیزها رو داشتن و فقط میگفتن بعدها مورد نیاز خواهد شد در مصادر شیعه، در معاخذ اسلام، در اسنادی که مربوط به شجره ما تا به امامان میشود. تمام اونها رو سرقت کردن و بردن. خیلی چیزها بردن، کتابهای نفیس و چاپ نشده بردن که آثار قلمی ایشان و پدرش و پدر بزرگش بوده. من فقط همین میخواهم که اگر صدای ما در اینجا خفه شده و ما مظلومانه و غریبانه قرار است کشته بشویم، تاریخ بشریت بداند در داخل مرزهای کشور چه خبر است و اینکه کل بشریتی که وجدان بیدار دارن، هر کسی که عدل رو دوست دارد، هر کسی که بشریت رو احترام میکند، هر کسی که آزادی رو بها میدهد، اگر میتوانن مسئولین صلح جهانی حرکتی بکنن، اقدامی بکنن، اگر بشر باید دوست داشته بشود و انسان باید مورد ترحم قرار بگیرد، مسئله بی‌عدالتی و ظلم و استبداد خیلی از زلزله و وبا و طاعون و سونامی بدتر و وخیمتر و دردناکتر است. اونجا وقتی حمایت می‌شود یک ملتی در اون زمینه، چرا در این باره خاموش می‌شود؟
سید حسین کاظمینی بروجردی بود در گفتگو با علی سجادی. او از حکومت جمهوری اسلامی به پاپ شکایت کرده است. یک فعال حقوق بشر مقیم تورنتو میگوید وضعیت اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در عراق که در اردوگاه اشرف و یا بنا به دلایل مختلف در اردوگاه تیف در کنترل نیروهای آمریکایی زندگی میکنند بسیار نامساعد است و سازمانهای مدافع حقوق بشر باید با اعمال فشار بر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد به وضعیت این ایرانیان در عراق رسیدگی کنند. مریم اقوامی از تورنتو.
خانم نیاز سلیمی، دبیر کانون اندیشه گفتگو و حقوق بشر در ایران، که شرایط برخی از این افراد را در اردوگاه مجاهدین خلق در شهر اشرف پیگیری می کند، در گفتگوی با رادیو فردا در مورد وضعیت اعضایی که در اردوگاه تیف در کنترل نیروهای آمریکایی هستند چنین می گوید:
شرایط زندگی در اونجا بسیار بسیار مشکل و حداقله. این افراد به هیچ عنوان آزادی ندارند، تغذیه ابتدایی دارند، دسترسیشون به امکانات پزشکی در حالی که بعضی از این افراد به جراحی‌های فوری احتیاج دارند در حد داروهای مسکن بیشتر نیست. برای حدود 200 نفر 2 ساعت در روز امکان استفاده از حمام دارند و حمام فی الواقع مخزن آبی است که یک شیلنگ بهش متصله. 15 دقیقه در ماه هر فرد اجازه استفاده از تلفن داره، در بسیاری از موارد غیر ممکن استفاده از تلفن. لباس 1 سال بهشون ندادن، هیچ امکانی برای کسب درآمد ندارن، کارهای بسیار ابتدایی بوده که ساعتی 1 دلار بهشون حقوق میدادن، در شرایطی که مهمترین معضلش نبودن آزادی، نبودن ارتباط با دنیای خارج، در یک تعلیق مطلق این افراد نگهداری شدن. طبق اسناد مسئولین امریکایی تیف در یک توافق با سازمان عمدن شرایط رو به حد اقل ممکن رسوند که کسانی که در داخل اشرف هنوز به سر میبرند، حتی وقتی که مخالف هستند و مایل به جدا شدن از سازمان و مایل به خروج از قرارگاه اشرف عراق هستند، جرأت نکنند به کمپ امریکایی بیان. حدود 200 نفر پناهجو در این کمپ وجود داره. بین 160 تا 180 نفر از اینها درخواست پناهندگیشون توسط UN پذیرفته شده و البته مصاحبه حضوری نبوده، از طریق تلفن و ویدیو انجام شده. 4 نفر از این پناهجویان درخواستشون قبول نشده به دلیل اینکه از مواضع سازمان مجاهدین حمایت کردن.
طبق آخرین اخبار رسیده، اخیراً یک جوان ایرانی بر اثر فشارهای روحی و روانی حاکم بر اردوگاه خودسوزی کرده و جان خود را از دست داده است. خانم سلیمی در مورد علت خودسوزی این جوان در اردوگاه اشرف میگوید:
جوان 22 ساله است به نام یاسر اکبری نسب، با برادرش و پدرش در اون کمپ بوده. خودسوزی در حقیقت بین 10 و 11 جولای اتفاق افتاده که برادر یاسر اکبری نسب که در همون آسایشگاه با برادرش به سر میبرده، به عنوان اعتراض به مسئولین که رفتارهاشون و سانسورهاشون و عدم آزادی در داخل قرارگاه منجر به این اعتراض و خودسوزی و جر به مرگ این جوان شده، مورد ضرب و چتم قرار میگیره و زندانیش میکنن و پدر اینها که در همون علموت به سر میبره سکته کرده و الان ما نگران جان تو هم هستیم.
سلیمی بر این باور است اعمال فشار بر سازمانهای بین المللی برای روشن کردن وضعیت این پناهجویان در اردوگاه‌های شهر اشرف در عراق تنها راه چاره برای خارج کردن این افراد از وضعیت کنونی است که وی آن را بسیار غیر انسانی و دشوار مینامد. مریم اقوامی، تورنتو.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
پارلمان روسیه دومای دولتی روز چهارشنبه کنوانسیون بین المللی مبارزه با تروریسم را به اتفاق آرا به تصویب رساند. این کنوانسیون به ابتکار روسیه در سازمان ملل متحد تنظیم شده و هدفش پیشگیری از اقدامهای تروریستی با استفاده از سلاحهای کشتار جمعی است. به گفته رئیس دومای دولتی روسیه، تصویب این کنوانسیون از سوی همه اعضای سازمان ملل متحد جهت مبارزه جدی با تروریسم امری لازم است. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
رئیس دومای دولتی روسیه میگوید برای مبارزه مؤثر با تروریسم ائتلاف ضد تروریستی باید جهانی شود. بوریس گریزلوف امروز چهارشنبه پس از تصویب کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تروریسم در پارلمان روسیه در جمع خبرنگاران گفت روسیه با همه کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا در این زمینه همکاری خواهد کرد. و خاطر نشان کرد تماس‌های روسیه با آمریکا در زمینه نگهداری سلاح‌های اتمی نیز کاملا یکسان انجام می‌گیرد. این مقام روس در همین حال یادآوری کرد تعامل با آمریکا در مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم به این معنا نیست که روسیه با نحوه حل بسیاری از مسائل بین‌المللی با آمریکا موافق است. آقای گریزلوف در پاسخ به سوالی در رابطه با اعمال تحریم‌هایی بر ضد ایران گفت روسیه تنها در صورت اضطراری اعمال تحریم‌ها بر ضد کشوری را امکان پذیر می‌داند. استفاده از تحریم‌ها تنها زمانی که منافع ملی یا مصالح جامعه بین‌المللی مطرح باشد و خطری امنیت بین‌المللی را تهدید کند لازم است. وی در همین حال گفت تصویب کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با اقدامات تروریستی توسط روسیه به همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه خللی وارد نخواهد کرد. بوریس گریزلوف خاطر نشان کرد که ایران شریکی مطمئن برای روسیه محسوب می شود و روابط دو کشور در همه زمینه ها طی سالهای اخیر از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. رئیس دومای دولتی روسیه همکاری های هسته‌ای تهران و مسکو را نیز کاملا شفاف توصیف کرد. مانی کسروی، مسکو.
حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یک شنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد. بازی های ویدیویی یا ویدیو گیمز نیز می تواند در خدمت صلح و همزیستی به کار گرفته شود. به تازگی یک شرکت آمریکایی با همکاری چند نهاد دانشگاهی و چند سازمان غیر دولتی بازی ویدیویی را که هدفش ترویج صلح در خاورمیانه است با نام پیس میکر یا صلح ساز به بازار ارائه خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت از روم می‌شنویم.
پیس میکر بازی برای ترویج صلح در خاورمیانه و وسیله است که می تواند جستجوی راه حل صلح‌آمیز را بین عرب و اسرائیلی ها تبلیغ کند. امپکت گیمز با این جمله تبلیغ برای این بازی ویدئویی جدید را که در مرحله تجربی قرار دارد و به زودی روانه بازار خواهد شد آغاز کرده است. طراحان این بازی ویدئویی لار ایزنبرگ، استاد دانشکده تاریخ دانشگاه کارنجی ملون و استادیار فلسطینیش حنا یوسف هستند، هرچند که بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی فلسطینی، عرب و اسرائیلی نیز با این طرح همکاری دارند.
We don't expect to address all issues of the conflict. We don't expect to give all the answers. We're bringing up issues for discussion.
آسی بورک، مدیر شرکت امپکت گیمز که عهده‌دار بخش فنی و بازاریابی این بازی ویدئویی است، میگوید نباید فراموش کرد که این بازی تنها یک تجربه است و ما به هیچ وقت فکر نمی‌کنیم که یک بازی می‌تواند جوانب مختلف و گوناگون مسئله پیچیده‌ای چون صلح در خاورمیانه را مورد بررسی قرار داده و برای آن پاسخ‌های مناسب را بیاید. آسی بورک می‌افزاید آنچه در مد نظر ماست عادت دادن جوانان و نوجوانان به گفتگو با یکدیگر و تأمل و تعمق است. تهیه کننده امپکت گیمز اظهار امیدواری می کند در بازاری که شاهد عرضه صدها بازی بر مبنای خشونت و کشتار و ویرانی است، برای یک بازی ویدئویی که قصدش ترویج صلح است نیز بتوان گوشه ای را یافت. در پیس میکر بازیکن می تواند نقش نخست وزیر اسرائیل و یا رهبر حکومت خودگردان فلسطین را به عهده گیرد و از طریق مذاکره ولیکن با توجه به نیازهای امنیتی در جهت دستیابی به صلح گام بردارد. بازیکن در مدت محدودی باید به هدف نهایی که صلح است دست یابد.
I think the best aspect of playing this game is that especially if you're a Palestinian student in the territories.
حنا یوسف فلسطینی میگوید جالبترین جنبه این بازی این است که یک جوان اسرائیلی ساکن اسرائیل و یا یک فلسطینی که در سرزمین‌های تحت اداره حکومت خودگردان زندگی می‌کند در مقابل این سوال قرار می‌گیرد که او چه می‌تواند برای دستیابی به صلح انجام دهد و چه مسئولیتی را می‌تواند در این روند به دوش گیرد. احمد رفعت، رادیو فردا، تل اویو.
بازی ویدیویی صلح‌ساز یا پیس‌میکر، راهی برای آشنا کردن جوانان خاورمیانه به گفتگو و صلح و دوری از جنگ و خشونت. با گزارش احمد رفعت به پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم و توجه